السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أهل التقوى تكريم مهمان و رعایت حال همسایگان رو وظیفه خودشون میدونن. رسول خدا در گزارشی که از شب معراج داشتن فرمودن درهای بهشت 8 در است. بر سر هر دری کلماتی نوشته شده. رسیدیم به درب چهارم که بر سر در چهارم بهشت نوشته شده است: لا اله الا الله محمد رسول الله. علی ولی الله. هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، که این عبارت برای هر 4 کلمه نوشته شده. هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید مهمان را احترام گذارد، باید همسایه خود را گرامی بدارد، باید به پدر و مادر خود نیکی کند، باید سخن نیکو بگوید یا ساکت باشد. این درب چهارم، این 4 جمله روش نوشته شده که اگر کسی در دنیا مقید به این باشه از اون در وارد میشه. اکرام و احترام مهمان در فرهنگ اسلامی جایگاه ویژه‌ای داره، چون این رفتار اجتماعی غیر از اجر و پاداش فراوان اخروی باعث الفت و انس بیشتر بین موحدین و مؤمنین و بالاخره اطرافیان میشه، ایجاد وحدت و برادری میکنه. حتی اهمیت صله رحم که در آیات و روایات بهش اهمیت داده شده، 3 آیه لااقل راجع به صله رحم داریم و روایات فراوانی که هست، اینها به خاطر همون اطلاع از حال همدیگه است. اینا مهمه. برای مهمان و میزبان توصیه‌ها و وظایف تعیین شده. البته ممکنه بعضی از افراد چون فضیلت مهمان نوازی و برکات و آثاری که بر این کار نیکو مترتب هست این رو نمیدونن، مهمان رو دردسر و مایه زحمت و اینجور مسائل بدونن. این حالت هست. بعضی مهمون رو میگن مزاحمه مثلا. حالا بیایم فضائلش رو یه مقداری با توجه به فرصتی که داریم عرض کنم. در حالی که رسول خدا فرمودن مهمان راهنمای بهشت است، فرمودن هرگاه خدا خیر مردمی را بخواهد برایشان هدیه میفرستد. سوال کردن که این هدیه چیه؟ حضرت فرمودن مهمان که با روزی خود می آید و گناهان اهل خانه را می برد. و حضرت ابراهیم علیه السلام پدر مهمان، پدر مهمانان لقب دادند. چرا؟ چون هر وقت می خواست چیزی بخوره یه مقداری راه می رفت بیرون، می گشت یکی دو نفر پیدا می کرد، می گفت بیاید سر سفره بنشینید با همدیگه غذا بخوریم. بعد از این البته مهمانی دادنها و مهمانی رفتنها انسان قصد تقرب الهی و انجام سنت رسول خدا رو داشته باشه. فقیر و غنی رو دعوت بکنیم. بستگان نزدیک و همسایگان اولویت دارن. در مهمانی فخر فروشی نکنیم. یکی از آداب دعوت مهمان این است که برای کسی که مهمانی رفتن دشواره، بعضی دیدید حالشون خوب نیست، کسالتی دارن، مشکلاتی دارن، میگه آقا من دعوت نکنید، او رو دعوتش نکنن، اصلا دعوت نکنید، چون خود دعوت کردن باعث آزار او خواهد شد. از موارد تکریم مهمان این است که غذا رو به موقع و به قدر کفایت حاضر کنند. در روایت دارد عجله کار شیطانه، مگر در 5 مورد که شتاب اون کار سنت رسول خداست، یعنی باید با عجله انجامش داد. یکی از اون مواردش اطعام آوردن برای مهمانه، مهمون که اومد زود کار رو انجام بدید، برداشتن میته، تجهیز میته، طولش ندید، بعضی وقتا چند روز معطل میکنن، شوهر دادن دختر دوشیزه و اداء دین و توبه از گناهان، این 5 تا درش عجله خوبه. در آداب تکریم مهمان دارد که با روی گشاده و کلام خوش استقبال کنید. در روایت دارد هر کس مهمان را گرامی دارد گویا 70 پیغمبر را گرامی داشته، هر کس به مهمانی انفاق کند گویا 1,000,000 دینار، یه دینار کمک بکنه کنه 1,000,000 دینار، حالا اونجا چون لفظ دینار داره، در راه خدا انفاق کرده. امام باقر علیه السلام فرمودند البته مواظب باشید از مهمونتون کار نکشید، چون حضرت فرمودند کار گرفتن از مهمان جفاست، جفای به مهمانه. البته حالا عرض میکنم مواردش فراوانه دیگه، چون بحث رسید اینجا دارم خیلی خلاصه رد میشم. مهمان خوانده با مهمان ناخوانده هم فرق داره، اجمالا خیلی اونم مواردی داره. اجمالا این که میزبان در پذیرایی از مهمانی که دعوتش کرده باید همه توان خودش رو به کار بگیره و چیزی رو دریغ نکنه، اما پذیرایی از مهمان ناخوانده نه، لازم نیست انسان خودش رو به تکلف و سختی بندازه. یا موقع بیرون رفتن مهمان خوب انسان او رو مشایعتش بکنه تا دم درب منزل بدرقش بکنه. یه نکته عرض بکنم، امشب شب قدره و ما همه مهمان خدایی و خدای تعالی از همه ماها بهتر آداب مهمان و مهمان نوازی رو داره و رعایت میکنه. اولا ما مهمان ناخوانده نیستیم، حواستون باشه، خودش همه ما رو دعوت کرده، دعیتم فیه الی ضیافت الله، هممون رو دعوت کرد، پس باید تا حد توانش طبق روایت به ما رسیدگی کنه، باید تا حد توان به ما برسه. خب حد توان خدا چقدره؟ توان حد نداره. یکی دیگه هم از وظایفش این بود که مهمان رو بدرقه بکنه، با احترام و گشاده رویی از او استقبال بکنه. فرصت نیست، اینجا روایاتی داره که خدا چگونه به استقبال انسان میاد در امشب و شبهای قدر و چگونه بدرقه میکنه. ما امشب در خود خانه خدا مهمانیم، در مساجد از او میخوایم، درخواست میکنیم، البته خود او بدون درخواستم میده، تا در مسجد که خانه خودش هست هم بدرقه میکنه، شما رو مشایعت میکنه. آدابش فراوانه، من بعضی از امور رو فقط برای شما گفتم، مواظب باشید این مهمانی رو، تمام اون احکام مهمان رو با مهماندار واقعی تطبیق کنید. مطلب دومی که در سر درب بهشت نوشته شده این است که درباره رعایت حال همسایگانه که تأکید جدی شده در روایات. اولا در قرآن کریم آیه 36 سوره مبارکه نساء راجع به همسایه‌ها، چه اقربا باشند و نزدیکان باشند، چه غریبه باشه، تذکر داده. بعد رسول خدا ذیل همین آیه شریفه فرمودن احترام همسایه بر انسان مانند احترام مادرش است. خوب دقت بکنید ما چقدر توی این بحثا کمبود داریم و کم بد عمل میکنیم. شهید این ماه امیرالمومنین سلام الله علیه و علیه افضل و صلوات المسلین، هنگام شهادتش فرمودند خدا را خدا را، الله الله، درباره همسایگانتان که آنان سفارش شده پیامبر شمایند و رسول خدا چنان درباره همسایگان سفارش کرد که گمان بردیم آنها را ارث بر قرار می‌دهد. یعنی یک کاری میکنه اینجوری که پیغمبر میگه، احتمالاً میخواد بگه که همسایه شما ارث میبرن. خوب همسایگی کردن عمر رو زیاد میکنه. نه روایات، یه روایت خیلی پرمعنا از امام کاظم علیه السلام هست که فرمودن حسن، این خیلی دقیقه، حسن همسایگی این نیست که آزار نرسانی، بلکه حسن همسایگی این است که در برابر آزار و اذیت همسایه شکیبا باشی. میگن آقا این همسایه خوبیه. چرا؟ چون هرچی اذیتش میکنی میچی نمیگه. اینجوری باید باشه. حالا ببینید تو این آپارتمان ها و این مجتمع ها چه ناراحتی هایی که درست نمیشه. صدای بلند، سر و صدا، پارک ماشین، شستشوی نمیدونم فرش و پتو و لباس و خیلی کارا، حق و حقوق و ناس چقدر اینجا از بین میره. اینا رو باید مواظب بود. امام رضا علیه السلام فرمود از ما نیست کسی که همسایه‌اش از شر او در امان نباشد. خیلی خطرناکه این. این ننگ برای ما نیست که جوری زندگی بکنیم که امام ما از ما راضی نباشه. البته مشکل از وقتی شد که سبک زندگی اسلامی رو کنار گذاشتیم، به زندگی غربی رو کردیم. اون خانه های با روح و با نشاط و معنوی یه طبقه و دو طبقه و اینها رها کردیم، بعد خواستیم متمدنانه در قفس با آزار رساندن به دیگران زندگی بکنیم. این از اون موقع شروع شد. آخرین روایت این بخش از رسول خدا بخونم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمودند حق همسایه است که اگر از تو کمک خواست کمکش کنی، اگر از تو قرض خواست به او قرض بدهی، اگر نیازمند شد نیازش را برطرف کنی، اگر مصیبتی دید او را دلداری دهی، اگر خیر و خوبی به او رسید به وی تبریک گویی، اگر بیمار شد به عیادتش بروی، وقتی مرد در تشییع جنازه اش شرکت کنی، خانه ات را بلندتر از خانه او نسازی تا جلوی جریان هوا را بر او بگیری مگر آن که خودش اجازه دهد، هرگاه میوه خریدی برای او تعارف بفرست و اگر این کار را نکردی مخفیانه میوه را به خانه ات ببر، فرزندت را همراه میوه در دست بیرون از خانه میار که بچه او ناراحت شود. ببینید چه دینی داریم ما. با بوی دیگت او را ناراحت نکن مگر آنکه مقداری از غذا برای او بفرستی. مفصله، من همین مقدار رو گفتم. بزنیم بحث همسایه داری، مواظبت از همسایه انسان را بهشتی میکنه. از در چهارم بهشت کسانی وارد میشن که آزار و اذیت و سختی های همسایه داری رو تحمل بکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین ابو القاسم المصطفى محمد وصلى على علي امير المؤمنين وسي رسول رب العالمين وصلى على الصديقه الطاهره فاطمه سيده نساء العالمين وصلى على سبطه الرحمه وامامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه و صل على ائمه المسلمين علي ابن الحسين و محمد ابن علي و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر و علي ابن موسى و محمد ابن علي و علي ابن محمد و حسن ابن علي و الخلف القائم الحجه. حججك على عبادك و امنائك في بلادك. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی، نمازگزاران و روزداران این خانه خدا رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت می کنم. متقین اهل تصویف صوف امروز و فردا کردن نیستن، کارهای خودشون رو به موقع و در زمان خودش انجام میدن. امیرالمومنین در حکمت 275 از حکم نهج البلاغه فرمودن جاهلکم مزدادون و مصوفون، با سین نوشته میشه مصوفون. مزداد یعنی کسی که گناه فراوانی انجام میده، مصوف یعنی کسی که امروز و فردا میکنه بعد توبه بکنه به تأخیر میندازه، میگه جمعه انجام میدم نه پنجشنبه انجام میدم، بذار حالا بعدن هی به آینده حواله میده. حضرت فرمودن نادان شما گناه زیادی مرتکب میشه امروز و فردا میکنه. جاهلکم مزدادون، مزداد یعنی گناه فراوان، گناه زیاد انجام میده اما مصوفون، باید زود خودشو نجات بده، امروز و فردا میکنه. تو بعضی از نسخه ها داره جاهلکم مزدادون عالمکم مصوفون، اون جاهل که گناه میکنه اون عالم هم اهل تصویفه و کار رو به تأخیر میندازه. خدای تعالی تقوا رو در همه ما بیش از پیش بگرداند. صلواتی بفرست. من این روزها چون روزهای صلوات هست و اینا عمدن از شما صلوات میگیرم، چون صلوات هم نفاق رو از بین میبره، هم دعای مستجابه، هم باعث میشه که دعاهای دیگه به اجابت برسه. صلواتی بفرست. از یکی از خاصیت‌های مهمش هم در ماه مبارک رمضان این است که کفه اعمال صالحه ما در روز قیامت رو سنگین می‌کنه. فرصت ناب رمضان، رمضان الکریم از نیمه گذشت و به شبهای پرقدر قدر رسید که انشالله همه قدر بدانیم. شب قدر ظرف تقدیره، تقدیر یعنی اندازه‌گیری. خدای تعالی نظام خلقت رو بر پایه اندازه خلق کرده. در سوره مبارکه رعد آیه 8 فرمود و کل شیء عنده به مقدار. شبی است که جهت یک ساله بلکه همه عمر تنظیم میشه برای ما. باید مواظب باشیم که چی میخوایم، خیلی اهمیت بدیم به شبی که از هزار شب بالاتره. دیدید گاهی انسان نگاه میکنه به گذشته خودش، میگه عمرمون هدر شد، عمرمون هدر رفت. خب این یک شب به اندازه عمر هدر رفته ارزش داره. 84 ساله، هزار ماه یعنی 84 سال تقریبا، یه عمر دیگه. حالا عمرت اگر هدر دادی، خب امشب رو و شبهای قدر رو زنده کن. شب قدر شب توجه به امام اشعر روح نافداه، به خصوص شب 23 ماه مبارک رمضان. هر طور میتونید توجه کنید به حضرت. امیرالمومنین علیه السلام فرمود کفاره گناهان بزرگ چند تاست؟ یکیش اقاصة الملحوف. اقاصه ملحوف مصادیق فراوانی داره، هر فرد مظلوم و بیچاره رو شامل میشه، بیمار، گرفتار، طلبکار، فقیر، زندانی بیگناه، حتی حیواناتی که احتیاج به کمک داشته باشن ملحوفن. ملحوف پای دو چشم نوشته میشه. خلاصه هر کس که احتیاج به کمک داشته باشه رو شامل میشه و کسی که به کمک این افراد شتاب میکنه که انه بهترین استغفار رو انجام داده، که انه خودش رو در معرض غفران الهی قرار داده. یادتون باشه ارزش کار در اینجا به اینه که خودتون اقدام بکنید، یعنی نه اینکه اون ملحوف اون تقاضا بکنه از شما، شما حالا اقدام بکنید. اگر شنیدید کسی استغاثه میکنه یا میدانید که کسی گرفتاری داره، خودتون باید اقدام بکنید، نه اینکه بذارید او بگه بعد شما بخواد کار رو انجام بدید. خب امروز بزرگترین ملحوف کیه؟ بزرگترین کسی که استغاثه میکنه کیه؟ کسی که فریاد خواهی او به کمک برخواسته چه کسی است؟ امام عصر ارواح و نافداهه. در دعای ندبه میگیم عین المستر الذی یجاب و اذا دعا. کجاست اون مستر؟ عزیز علیه، بر من سخته که تو کمک بخوای و من نتوانم به تو کمک کنم. بر من سخته که تو نیاز داشته باشی و مردم نسبت به تو بی توجه باشن. دعای ندبه واقعا ندبه است. هل من معین فاطیل معه العویل والبکا. آیا کمک کننده هست که فریاد و گریه رو در کنار او طولانی کنم؟ آیا بیتاب و جزع کننده هست که او رو در بیتابیش هنگامی که خلوت کند یاری رسانم؟ خب اگر کمک رسانی، کمک به یک انسانی که به کمک ما نیاز داره، کفاره گناهان کبیره است، پس فریاد امام زمان رسیدن و شنیدن و عمل کردن چه اثری در زندگی ما داره؟ ببینید برای امامتون چه کار میتونید بکنید که کمک به او، البته کمک به خودمونه دیگه در حقیقت. از اون طرف هم مستقیما در شفقت برای خودتون توجه داشته باشید، مواظب باشید، فقط به اون خود حیوانیمون نپردازیم. البته بخواید اونها رو هم بخواید، هر کسی هر چیزی که فکر میکنه باید مطالبه کنه طلب بکنه، اما حقیقت خودمون رو هم بهش توجه داشته باشیم. بالاخره این خواسته های ما در اختیار حضرت قرار میگیره برای امضا. والا نگاه میکنه میگه این چه چیزهای خاص، مثلا همه چیز رو بخواید، به اون چیزهایی که برای روح شما، برای اون بعد الهی شما اونها هست، اونها هم توجه داشته باشیم. از معصوم پرسیدن در شب قدر مهمترین چیزی که میخوایم چی باشه؟ حضرت فرمود عافیت بخواید. این عافیت هم دنیا رو میگیره هم آخرت رو میگیره، همه چیز رو در بر میگیره. برای همه هم دعا بکنید. قطعا من اگر توفیق باشه برای همه شما دعا خواهم کرد. شما هم بنده رو فراموش نکنید. دیدید گاهی لباس انسان لکه‌دار میشه، چای میریزه، غذای میریزه، میبره زیر شیر آب، با آب مختصری از آب پاک میشه، شسته میشه، لکه از بین میره. اما گاهی به لباس انسان چربی میچسبه، رنگ میچسبه، این رنگ دیگه با آب پاک نمیشه، یه ماده سفید کننده، یه ماده قوی میخواد تا این چربی و این لکه و اینها رو از بین ببره. این خطاها و گناهانی که از ما سر میزنه مثل همون چربیه، مثل اون لکه رنگه. شب قدر میخواد تا اونهایی که یک سال جمع شده رو با انابه و توبه بشه پاکش کرد، سفیدش کرد. این رو بدانید که ما با یک مولای کریمی امشب مواجهیم که فراهم کرده همه شرایط رو تا همه اون چیزهای خراب شده رو درست بکنه. چه مولایی داریم؟ ما توحیدمون ضعیفه. چقدر زیبا گفت امام عصر ارواح نافداه در دعای افتتاح، فلم ار مولا کریما اصبر علی عبد لئیم منک. خدایا هیچ مولای کریمی چون تو را ندیدم که این همه صبور باشد و بنده پستی چون من را تحمل کند. شب قدر فرصت فراهمه تا انسان به آن چیزی که هدف خلقتش بوده برسه، برسه. اون اصل خلقتی خودمون رو در شب قدر فراموش نکنیم. حالا این شبهای قدر با این جلالتشون، با شهادت مولای مظلوم ما امیرالمومنین علیه السلام هم قرین شده. امامی که شهادتش وقتی که شهید شد، منادی صداش بلند شد که ارکان هدایت فرو ریخت. این کلام و کلماتی که جبرئیل سلام الله علیه در لحظه ضربت خوردن امیرالمومنین علیه السلام گفته خیلی مهمه، که منادی ندا داد اون چهار جمله رو. احتیاج به شرح داره، فرصت بیانش نیست. نگاه بکن، ارکان هدایت فرو ریخت دیگه، بعد از اون هدایت چگونه خواهد بود؟ چون روز 19 روز نهج البلاغه نامیده شده، عرض میکنم که نهج البلاغه رو باهاش انس بگیرید، ارتباط داشته باشید. هم عقیده است، هم اخلاق، هم احکام، هم بصیرت، هم تاریخ. خیلی کتاب ارزشمندیه. این کتاب امام ماست، با او انس بگیرید. انس با او، انس با امامه، با امام آشنا میشید. این کتاب رو فراموش نکنید. اما چه لحظه بود اون هنگامی که تیغ برانی فضا رو در نوردید و بر پیشانی فرزند کعبه نشست. اون ملعون تیغ رو که زد، در جایی زد که قبلن توسط دشمنان علی اونجا شکاف برداشته بود، این تیغ دوباره بر اونجا خورد. یه وقت صدای امیرالمؤمنین در محراب بلند شد، فز تو رب الکعبه. این خاکهای داخل محراب رو میریخ رو سرش، میگو از خاک به دنیا آمدیم و به خاک برمیگردیم. خدای تعالی ما رو از شیعیان و محبان و موالیان اون حضرت قرار بده. این تذکر رو همینجا عرض بکنم، تقارن روز طبیعت با روز شهادت حضرت، مواظب باشید که حرمت اون روز حفظ بشه. دیگران هم مواظبت بکنن که بالاخره حریم ها از بین نره. صلواتی بفرستید. یکی از روزهای بزرگ در تاریخ معاصر که از او به عنوان ایام الله یاد میکنیم و حاصل قیام مردم مسلمان و مؤمن ایران به رهبری حضرت امام رضوان خدا بر اوست، روز 12 فروردین، روزی که مردم بر جاهلیت دوم خط بطلان کشیدند و با رأی قاطع خودشون حکومت الله رو انتخاب کردن تا احکام الهی و احکام اسلامی و آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی مستقر بشه. حالا اینجا جای سخن و بحث داره. وضعیت بعضی از احکام در این روزها واقعا می‌بینید که چگونه است. کمکاری بخش زیادی از مسئولین و قسمتی از دستگاه‌ها واقعا ناراحت کننده است و باید افسوس خورد که به موقع اقدام نکردن. این مسیری که داره طی میشه سرازیری است که اگر جلوش گرفته نشه و اقدام عاجلی صورت نگیره، سقوط ارزش‌ها حتمی است. این رو باید بهش توجه کرد. ما در طول این سالیان مکرر عرض کردیم، فریاد زدیم، نهیب زدیم، تشر زدیم. بخش زیادیش دست دستگاه‌هایی است که باید اقداماتی رو داشته باشن، که حالا بحثم چون این نیست ازش عبور میکنم. جمهوری اسلامی آغاز حرکت پایانی بشر به سمت نور و امید و برقراری عدالت و آماده شدن برای درک طلوع خورشید ولایت عظماست. حضرت امام رضوان خدا بر او در این باره این رو فرمودن: مبارک باد بر شما روزی که پس از شهادت جوانان برومند و داغ دل مادران و پدران و رنجهای طاقت فرسا، دشمن غول صفت و فرعون زمان را زیر پای در آوردید و با رأی قاطع به جمهوری اسلامی حکومت عدل الهی را اعلام نمودید. بعد حضرت آقا درباره ویژگی‌های جمهوری اسلامی در بیانیه گام دوم فرمودند جمهوری اسلامی متحجر و در برابر پدیده‌ها و موقعیت‌های نو به نو فاقد احساس و ادراک نیست، اما به اصول خود به شدت پایبند و به مرزبندی‌های خود با رقیبان و دشمنان به شدت حساس است. با خطوط اصلی خود هرگز بی‌موالاتی نمی‌کند. برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند. اینا نکات دقیقی است. امروز بعد از گذشت 40 و چند سال از پیروزی انقلاب، حرکت جمهوری اسلامی نه تنها کند و ضعیف نشده، بلکه توفنده‌تر، پرتوان‌تر از گذشته، با همت و در صحنه بودن نسل پویا و فعال و جوان به حرکت خودش در جهت فتح قله‌های بالاتر با صلابت تمام در حال حرکت. آثار انقلاب که بیداری ملت‌ها بود، این رو در نقاط مختلف جهان و منطقه میشه دید. البته دشمنان نظام اسلامی در طول سالیان بیکار نبودن و در این زمان به خصوص بر دو هدف بیشتر تکیه کردن و تمرکز کردن. خوب نگاه دقت بکنید، خیلی خلاصه این دوتا رو عرض میکنم. اول اینکه مردم رو خسته کنند، چون انقلاب ما از روز اول تا امروز مردم پایه بوده. همه شما با نقش مردم در پیروزی انقلاب، نقش مردم در تأسیس و تثبیت جمهوری اسلامی، نقش مردم در انتخاب مسئولین به طور مستقیم و غیر مستقیم، مکلف بودن مسئولین در برابر مردم برای پاسخگو بودن به عمل کرده خودشون، بهره برداری از فکر و عمل مردم در اطلاع کشور، اینا مواردی است که شما توجه دارید. در پیام نوروزی هم امسال شعاری رو که حضرت آقا امسال فرمودن، حضور مردم و نقشی که در جهش تولید دارند رو و باید داشته باشند رو تاکید کردن. یعنی اقتصاد هم بدون نقش مردم موفقیتی نداره. لذا دولت باید شرایط لازم رو برای ورود مردم در قالب‌های مختلف مثل تعاونی‌ها، مثل احیای اصل 44 قانون اساسی، برای اینها اقدام ویژه داشته باشه. قطعاً برای اینکه مردم وارد این صحنه بشن، یعنی وارد عرصه کمک به اقتصاد بشن در جهش تولید، باید مفهوم مشارکت مردمی در فعالیت‌های اقتصادی درست تبیین بشه. این الان معناش دقیق معلوم نیست برای خیلی‌ها. حتی الگو داده بشه، الگوهای مناسب بیان بشه، ولی ممکنه خودش ایجاد موزل بکنه. به هر تقدیر یکی از نقشه‌های دشمن خسته کردن مردمه. جریانات و اتفاقاتی که میفته ریشش اینه. دوم، دشمن این مطلب رو دنبال میکنه که مسئولین رو در اهداف مربوط به اداره کشور سست بکنه، که ایستادگی مساویه با ناامید کردن دشمنه. اینها بعد از گذشت این همه سال و این همه ظلم و جنایتی که در حق ملت ما کردن و هیچی به دست نیاوردن، تو چه فکری هستن واقعا؟ 40 و چند ساله دارن کار میکنن. امروز هم مثل روز اول فریادمان بلند است که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. البته یه مش واداده غرزده بی‌هویت دینی و بی‌هویت ملی برای خوشحال کردن ولی نعمت‌های خودشون و آرزوهای دست نیافتنی که دارن دل بستن به رئیس جمهور شدن اون فرد دیوانه در آمریکا. میگن اون بیاد اوضاع بهتر میشه. متاسفانه هنوز نفهمیدن که اونها در سیاستشون بر علیه ایران فرقی بین جمهوری خواه و دموکرات نیست. هر دوتاشون با ایران مخالفن، با اسلام مخالفن، با شیعه مخالفن. لذا ایران هراسی میکنن، شیعه هراسی میکنن. ولی یه چیز رو هم اونا خوب میدونن و اون است که دست برتر منطقه ایرانه. لذا هر فرصتی که پیدا بکنن یه حرکتی میکنن، یه لگدی میزنن، یه حرفی میزنن. این راجع به اون قسمت. اما راجع به فلسطین مرور کوتاهی داشته باشم از این 6 ماه که حضرت آقا در دیدارشون با دبیر کل جهاد اسلامی و رئیس دفتر سیاسی حماس از طوفان به عنوان پدیده الهی یاد کردن و نوید پیروزی رو دادن، گفتن شماها پیروزی رو میبینید انشاءالله که نتیجه این دیدار پیروزی های آینده باشه، که قطعا اینطوری است. اونا هم میان از اینجا استضاعه میکنن، نور میگیرن، رهنمود میگیرن و آثارشون انشاءالله در آینده نه چندان دور خواهید دید. حالا اون خلاصه اینه، در یه طراحی پلید و خبیث استکباری بنا بود در مسیر عادی سازی روابط 20 کشور به همراه عربستان با صهیونیست‌ها همزمان مردم فلسطین رو از سرزمین‌های خودشون اخراج کنن، مردم غزه رو کوچ اجباری بدن، مردم کناره باختری رو به اردن و مصر بفرستن، تمام سرزمین فلسطین رو در اختیار خودشون بگیرن، در اختیار صهیونیست‌ها قرار بگیره و ادامه این مسیر رو برسونن به کانال سوئز و ان نهایه ایران رو تضعیف بکنن. که طوفان الاقصا به پا شد، این نقشه به هم خورد. مقامات فلسطین با طراحی دقیق و هوشمندانه مسیر رو تا امروز پیش بردن، برای آینده طولانی هم برنامه دارن. تا امروز هم ابتکار عمل رو از دست ندادن. هرچه طرف مقابل خواسته با کشتار وحشیانه و انواع جنایات برای خودش برتری درست بکنه نتوانستن. البته گروه های دیگر مقاومت هم مثل حزب الله لبنان، انصار الله یمن، حشد شعبی عراق، خود جمهوری اسلامی، دولت سوریه با بصیرت کامل تقسیم کار کردن، مشغول وظیفه شون هستن. البته امروز هم باز اسرائیلیا بخشی از سوریه رو بمباران کردن و باز جنایتی رو انجام دادن که خیلی هم سنگین بوده. صهیونیست‌ها البته دوچار سردرگمی شدن، نمیدونن چگونه با مقاومت مواجه شن و خودشون رو نجات بدن. آبروی نداشته آمریکا هم در این جریان بیشتر از گذشته ریخت و روشنتر از قبل همه دنیا با حقوق بشر آمریکایی آشنا شدند. البته ما هر جمعه بر آمریکا و بر این حقوق بشری که ادعاش رو میکنه مرگ میفرستیم. این روزها بر اسرائیل هم مرگ میفرستیم. دوستان میگن هیچ وقت انگلیس رو فراموش نکنیم. این رو هم مستکبرین بدانند که مقاومت میتواند هر لحظه که بخواهد طوفان جدیدی رو به راه بیندازد. امسال روز قدس در جهان اسلام، در دنیا و به خصوص در ایران دیدنی خواهد بود انشاءالله. مردم غزه و فلسطین با عزت و صلابت و شهدایی که تقدیم میکنن نفس اسرائیل رو در این روزها به شماره انداختن. فقط ننگ بر بیغیرت‌های جهانی، اهم از سازمان‌ها و کشورها، چگونه برای فرزندانتان در آینده از انسانیت سخن خواهید گفت؟ بگذرم، وقت به سرعت میگذره. 2 تا تذکر باید بدم. اولا ضمن تشکر از فعالیت‌های مؤثر دستگاه دیپلماسی کشور و شخص وزیر محترم خارجه، لازم این مطلب تذکر داده بشه که سفیر جمهوری اسلامی با سفرای دیگر کشورها فرق داره. باید موازین اسلامی و انقلابی رو به خصوص در داخل سفارت که خاک ایران حساب میشه به دقت رعایت بکنه. باید حافظ آرمان‌ها و ارزش‌ها و پیام عزت و اقتدار نظام اسلامی باشه. عکسهایی از سفیر ایران در آذربایجان در یک مصاحبه دیدم که در شأن سفیر جمهوری اسلامی و نظام اسلامی نیست. ارزش‌های اسلامی، آرمان‌های اسلامی و انقلابی در اون نادیده گرفته شده. به علاوه خود مصاحبه هم از اون قوام لازم و اقتدار لازم و عزت لازم ظاهراً برخوردار نبوده. لذا جا داره وزیر محترم اقدام عاجل و انقلابی در این زمینه نسبت به این سفیر داشته باشه و اون کاری که لازم است انجام بده. هشدار دوم من که عرض میکنم این است که در سند 20C 17 هدف توسعه پایدار و 196 هدف جانبی بیان شده. در هدف پنجم برابری جنسیتی عنوان شده که زن و مرد با هم دیگه برابرند، که این با هدف، یعنی این بیان این مطلب، هدف پنجم مسائل خاصی رو در حوزه بانوان دنبال میکنه. با این عنوان وارد شدن، مطالب لفظ پسند و شیرینی هم بیان شده اما اهداف خاصی درش دنبال میشه. اسلام قائل به عدالت جنسیتی است، نه برابری جنسیتی. فرق بین این دوتا که حالا فرصت توضیح این بحث نیست اینجا. اما اون چیزی که عرض میکنم این است که بنا نبوده این سند در ایران اجرا بشه در بخشای مختلفش. حضرت آقا هم مخالفت کردن، اینجا هم اگه یادتون باشه مفصل ما راجع به سند صحبت کردیم، اما به بهانه های مختلف، به عناوین گوناگون، موذیانه اون رو عملیاتی میکنن، حالا در مدارس یه جور، در جاهای دیگه یه جور، که یکی از اون مواردش میتونه همین داوری فوتبال بانوان باشه که آرام آرام وارد میدان هم بشن. این بسیار امر خطرناکی است. یعنی این سند رو انجام دادن به اسم برابری جنسیتی، یه داور خانم با یه داور آقا با هم دیگه وسط میدون. الان این کارو نمیکنن ولی مسیر داره به اون مسیر داره طی میشه. اخیراً باز دو نفر رو انتخاب کردن. من از باب وظیفه این هشدار رو دادم. عملیاتی کردن سند 20C در کشور خیانت به اسلام و قرآن و اهل بیت و انقلابه. اونایی که باید پیگیری بکنن حتما به وظیفه خودشون عمل خواهند کرد. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشجویان و دانشگاهیان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام، حضرت ولی عصر، ارواح و نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غرق رحمت بیکرانت بگردان، شر دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان. دعاهایی که این شبها مؤمنین و مؤمنات میکنن به هدف اجابت برسان، شر دشمنان به خودشون برگردان، رزمندگان اسلام در سراسر گیتی بر کفر و الحاد و شرک پیروز بگردان، بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت الله.